Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin ve la'netullah ala adaihim ecmain. یکی دیگه از علت های چهارگانه علت مادی است. در این قرار و تا قرار دیگر بعضی نکات پیرامون این علت رو بیان میکنه. اولا تعریف علت مادی چیه؟ اون چی که حامل قوه و استعداد شیء است ماده نامیده میشود. مثل همون که گفتیم در مورد علت سوری و صورت به دو اعتبار دو عنوان رو بهش میدیم، در مورد علت مادی هم همینطوره. به اعتبار اون مرکب میگیم علت مادی که جزء مرکب است، به اعتبار جزء همراهش که صورت میگیم ماده. اینجا باید یک نکته رو ضمناً توجه داشت. گاهی میگیم ماده، مقصودمون ماده مصاحب است. هر جسمی، هر موجود طبیعی مرکب جهت فعلیت و جهت قوه است. این جهت قوه همراه اون فعلیت است، این میشه ماده مصاحب. گاهی مقصود اون از ماده اون ماده قبلی است که حامل استعداده، ماده سابق بر شی و حامل استعداد. پس به این دو کاربرد توجه کنید، چون در بعضی بحثا خصوصا در مورد مباحث خودشناسی و نفس و رابطه نفس با بدن اینا با هم یه تفاوتی میکند. ماده مصاحب با ماده سابق تفاوت های اون وقت در احکام پیدا میشه. این یه نکته. نکته دوم این که وقتی ما میخوایم تعریف ماده رو بکنیم، گفتیم حامل قوه شی، این حامل به معنای اعم است که قبلا ماده به معنای اعم با ماده به معنای اخص رو چند بار در بحث های دیگه اشاره کرده بودیم. یک وقت مقصودم از ماده معنای خاص ماده است، حیلای اولا و حیلای ثانی با مراتب خودش، این میشه ماده خاص به معنای اخص. ماده به معنای اعم علاوه بر این که این ماده به معنای اخص رو در بر میگیرد، ماده به معنای متعلق نفس و ماده به معنای موضوع عرض رو هم در بر میگیره. در تعریف حلول قبلا اشاره کردیم، حلول یعنی اون امری که از آمدن و وارد شدن یک امر جدید بر یک محلی خبر میده، این ورود رو میگیم حلول. پس شما یک چیزی دارید به منزله اصلی که پذیرای یک امر جدیده. جوهر پذیرای عرض است، پس جوهر میشه موضوع و ماده برای اعراض، ولی ماده به همون معنی عام میشه. و بدن پذیرای نفس است، اگر بدن به وجود نیاد اصلا نوبت به ایجاد نفس نمیرسد، پس بدن میشه ماده نفس. نه به این معنا که نفس حلول در این ماده کرده است، نفس حلول در بدن نکرده که داخل او فرو رفته باشه، مثل عرض که فرو رفته در داخل جوهره. اینجا وقتی میگه ماده، این متعلق یعنی زمینه پیدایش نفس اولا بدن و ماده است، جسم است. ثانیا از طریق این جسم و این بدن کارهاشو انجام میده، ازش تعبیر میکنه متعلق. پس در باب تعریف ماده این نکته هم مد نظر باشه که مقصود ماده به معنای اعم که شامل ماده اخص حیل اولا ثانی و موضوع عرض و متعلق نفس که بدن باشه، شامل همه اینا میشه. یه تقسیماتی اینجا ذکر کردن هم در این قرار و قرار بعدی هم تقسیماتی برای همه علل، و یه نکته هم در مورد علت جسمانی که به هر حال با ماده مرتبطه گفتن. اینو تقسیمات شو در حدی که اصطلاحات شو بدونید دیگه. ماده، اون تقسیمی که اینجا الان توی این قرار گفته، ماده یا به تنهایی ماده برای یک چیزی قرار میگیرد یا با انضمام چیزی ماده قرار میگیره. مثلا یک چوب میخوایم ازش فرض بفرمایید که یه شکل دیگر چوبی بسازه، یه مجسمه چوبی کسی بسازه، از یک چوبی میخواد یه میله چوبی بسازه، تنه درخت تبدیل کنیم به میله چوب مثلا. الان اینجا نیاز به انضمام چیزی نیست، خود همین چوب فقط باید تراشیده بشه به شکل دلخواه میشه اون محصول نهایی. پس الان این چوب به تنهایی ماده است برای مثلا این مجسمه چوبی یا با برای این میله چوبی. گاهی نه، این ماده باید همراه چیز دیگه هم قرار بگیره. مثلا مساله ساختمانی ماده است برای ساختمان، ولی مثلا آجر به تنهایی نمی شود، چوب و سنگ و آهن به تنهایی نمی شود، اینا جز ماده هستن ولی همه باید با هم باشن. پس بل انزمام به امور دیگر ماده برای یک شیء قرار می گیره. مقصود از ماده واحد یا بل انزمام اینه. هر کدوم از این ها باز ممکنه با تغییر باشه، بدون تغییر باشه، یعنی تغییر می کند یا نه تغییر نمی کند. باز این تغییر ممکنه در صفاتش باشه یا در ذات و جوهرش باشه، و این تغییر ممکنه به نحو نقصان باشه. مثلا مثال اول که گفتیم، اون چوب باید تراشیده بشود تا بشه یک میله چوبی، پس ازش کم شده دیگه، نقصان جوهری پیدا کرده. گاهی این نقصان در اعراضه، مثلا جسمی که سفید است بخواد سیاه بشه باید یه چیز دست بده، اون سیاهی رو باید دست بده تا سفید بشه، پس یک نقصان اعراضیه. این شاخه های مختلفی داره که حالا توی متن این رو میخوانیم. آخرین نکته‌ای که در این قرار ایشون بیان میکند، به اعتبار اینکه ماده چگونه صورت میپذیرد، چه صورتهایی میپذیرد. بعضی از مواد فقط صورت واحد میپذیرند، مثلا بر اساس بحث فلکیات میگفتند که ماده هر فلک فقط صورت خاص فلک خودشو میپذیره. در اون ترتیب افلاک بزرگترین فلک، فلک اطلس بود که محیط به سایر افلاکه، بعد فلک ثوابت، ماده فلک ثوابت فقط صورت فلک ثوابت میپذیرد، یه قابل تغییر نیست. ماده فلک اطلس هم فقط صورت فلک اطلس میپذیرد. پس این ماده صورت واحد رو فقط میپذیرد. اما در عالم عناصر ماده ممکنه صورت‌های مختلف بپذیره. مثلا این چوب صورتی است که حلول کرده در ماده چوب. ماده چوب الان صورت چوب پذیرفته، ولی اگر شما بسوزانیدش صورت خاکستر میپذیره. خاکستر اگر بپوسد صورت خاک میگیره، خاک صورت گیاه میگیره، گیاه ممکنه باز این وارد بدن حیوان بشه، اون ماده‌ای که در ذهنش بود صورت مثلا گوشت و پوست و اینها میپذیره. پس در عالم عناصر ماده میتونه صورت‌های مختلف بپذیره. در همین مرتبه یک وقت شما یه ماده در نظر میگیرید که صور معین میپذیرد، بیش از یکی ولی محدوده. مثلا آب انگور ماده است برای صورت‌های بعدی. حالا اون صورت‌های بعدی چیه؟ ممکنه سرکه باشد، صورت سرکه رو میپذیره، صورت خمر رو هم میپذیره، صورت شیره هم میپذیره، اما دیگه نامتناهی نیست. ولی هیولای اولایک در نظر بگیرید، اون نامتناهی صورت میپذیره، هر صورتی میپذیره. پس سه قسم شد: ماده به اعتبار قبول صورت، یا این ماده فقط صورت واحد میپذیرد مثل افلاک، یا صور محدود میپذیرد یا نامحدود میپذیرد. این حاصل نکاتی که در این قرار ایشون گفتن. متن ملاحظه کنین، قرارون فل علت المادیه. مطلب اول اینه: حامل و قوت لشیئن عنصره و مادته بالمعنى الاعم هاهنا. حامل قوه شی، عنصر یا ماده به معنای اعم نامیده میشود، حتی یش، حالا چرا گفتیم به معنی اعم؟ حتی یشمل موضوع الارض و متعلق النفس، تا اینکه ماده به معنی اعم علاوه بر ماده به معنی خاصش هیولای اولا و ثانی، علاوه بر این شامل موضوع عرض و شامل متعلق نفس هم بشود. متعلق نفس یعنی بدن، موضوع عرض یعنی اون جوهری که عرض در او حلول کرده. مطلب دوم که میخواد تقسیم ماده بکنن، گفتیم ماده یا به تنهایی صورت میپذیرد، یه نیاز به هیچ چیز دیگری نیست. مثلا شما روی کاغذ بخواید نویسندگی کنید، اون زمینه ای که این نویسندگی میخواد به ظاهر بشه میشه این صفحه کاغذ، یه کار دیگری نمیخواد بکنه، هیچ تغییری لازم نیست داری بدی. این خودش مستقیما آمادگی داره که کتابت و نویسندگی روش ظاهر بشه، با وحدت باشه، به انضمام باشه، با تغییر ذاتی صفتی به اثر نقصان یا زیاده، که حالا مثالاشو در مد یکی یکی میگن. به وحدتن میگه از اینجا شروع اون فی تقسیم الماده به ان العنصر اما ان یکون عنصرا لشیء به وحدتن او لعجل ذم ما یغایره، از اینجا شروع میکنیم به تقسیم ماده با این بیان که میگیم این عنصر و این ماده برای یک شیء مفروض به تنهایی ماده و عنصر است یا به خاطر انضمام با امور دیگری ماده اوست. کل واحد منهما، باز هر کدوم از این دو شاخه، اما مع تغییر ذاتن او صفتن، این که به واحد یا به انضمام است همراه تغییر یا بدون تغییر، باز تغییرم یا در ذاتشه یا در صفتشه، و تغییره اما ان یکون زیادتن ای به حسب زیاده او نقصانن ای به حسب نقصان. این تغییر که میگیم تغییر زیادیه، چیزی باید اضافه بشه، مثلا ماده منوی باید در ذاتش حرکت پیدا کنه تا بشه یک حیوان، پس الان زیادت و اضافه شدن جوهری و ذاتیه. یا جانب مقابلش اولا مع تغییر به اقسام فقطفه، حالا یکی یکی ذکر میکنه و مثالاشو میزنه، اینو به صورت یک نمودار برای خودتون در بیارید راحت تر فهمیده میشه. فالواحد بلا تغییر که لوح للکتابه، ماده واحدی که بدون تغییر صورتی میپذیرد مثل لوح برای نویسندگی، و مع تغییر فی ذاتهی زیادتن جوهریه، اون که تغییر پذیر است، همون واحد تغییر پذیر، تغییرم در ذاتش باشد، اونم به نحو زیادت باشد، زیادت ذاتی هم باشد، جوهری باشد. کلمنی للحیوان حیث و یزید و علیه کمالاتون جوهریتون حتی یبلغ الی درجت الحیوان، مثل ماده منوی که کمالات جوهری برش افزوده می شود تا بشه حیوان کامل. البته در اینجا یه صورتهایی رو از دست میده، مثلا صورت علقه تا زائل نشه صورت مزقه نمیاد، صورت جنین تا زائل نشه اون صورت بعدیش نمیاد، ولی این انسلاخ های سوری و جدا شدن از سوری در حقیقت تکامله، کمال رو از دست نداده، کمال اضافی گرفته، محدودیت رو از دست داده. خب از دست دادن محدودیت از دست دادن چیزی نیست، یعنی سلب در سلبه، در واقع اضافه است. لذا میگه و این کان مع انسلاخات سوریه، یعنی انسلاخ و جدایی سوری دارد ولی در واقع نفی کمال نیست. و اما قسم بعدیش و نقصانن جوهریان، یعنی همه این قیود قبلی باشه، این زیادت جوهری بود، حالا مثال برای نقصان جوهری، کل خشب للسریر فانه ينقصو ينقصو بالنهد، مثل چوب که بخوای ازش تخت بسازی، خب یه چیزایی باید ازش تراشیده بشه، بریده بشه، این معنیشه که از جوهر و چوب کم شده، با نهد و رنده کردن و تراشیدن و ناقص میشه. و مع تغییر فی صفتهی زیادتن، قسم چهارم، تغییر صفت باشه نه تغییر جوهری، حالا زیاده باشد، که شمعل سنم و سبیل رجل، موم شما یک شکل مثلا شکل خاصی نداردی، حالا تا به اون ظرفش ولی در روح تصرف کنی یه شکل جدید پیدا بشه، الان یک عرض اینجا حاصل شد، پس تغییر صفتی به نحو زیادته. یا سبیل که رجل می شود، یعنی در اعراضش تغییر پیدا کرده، حیث و یتغیر العنصر فیهما، در این دو مثال عنصر و ماده تغییر میکند، فی حاله لعروز الحركه له فی عین او کم او غیر ذلک، حرکت عینی در مکان، حرکت کمی و مقداری. قسم پنجم، و مع تغییر نقصانن فی صفته، تغییر از باب در صفت به نحو نقصان، مثل الابیض للاسود حیث یفقد منه صفت البیاض، جسمی که سفیده سیاه میشه، خب از یه چیزی دست داده تا اون دیگری بیاد، چون با هم اینا جمع نمیشون. قسم ششم، و لذی بالانزمام، اون که ماده از باب انزمامه، یعنی باید چیزی هم راش بشه تا روی هم ماده برای صورت بعدی باشن، انزمام هم بدون تغییر باشد، انزمام بلا تغییر، مثل الخشب للحجار، مثل الخشب و الحجاره للبیت، با چوب و سنگ خانه بسازی. و من هذا القبیل الآحاد للعدد والمقدمات لصورت القیاس، از ترکیب آحاد یکانها کنار هم قرار میگیرن، مثلا دو تا یک، سه تا یک و یه عدد جدیدی است، در واقع هر کدوم از این یکها ماده اون عدد بعدی هن. ولی باید همراهش چیزی باشد، یا مقدمات در قیاس باید مقدمات بیارید تا روی هم مقدمه قیاس بیان، به تنهایی بیان اصلا قیاس تشکیل نمیشه. و مع تغییر کل ادویه للمعجون، چند تا دارو رو باید با هم ترکیب کنی، یه معجون نهایی ساخته بشه، اینا با هم دیگه ترکیب میشن، اثرگذاری و اثرپذیری دارن. فانها تستحیل، یعنی استحاله پیدا میکنه، تغییراتی در پیدا میشه، حالاتش عوض میشه، حتی تصویر معجونن. دیگه بقیه شو که با تغییر در چی باشی نگفتی، این بر اساس اونجایی در شفا گفت. مطلب سوم که گفتیم به اعتبار قبول صورت، و ایزن اما واحدون ما، یک واحدی تبعه، یعنی یک واحدی فقط حلول میکند در اون عنصر و منتبع در اون میشود، این واحد و ما یعنی صورت، چون اون چی که در عنصر ماده حلول میکنه صورت دیگه، پس واحد و ما یعنی این واحدی، یک واحدی یعنی صورتی. اما واحد و ما تبعه و حل فیه، فقط یک صورت حلول میکند و منتبع میشود در عنصر، ای یکون الشیء عنصرن لشیء واحد، این عنصر عنصر شیء واحد است فقط، که هیولا کل فلک بناءً علی اختلافها بالنوع، مثل هیولای هر فلکی بنابر این مبنا که هر فلکی فقط یک صورت خاص خودش میپذیره، فهیه لا تقبل الا صورت فلکی ها خاصتن، او جملتون معمونتها، یا این که نه، یه جمله‌ای، یه تعدادی حلول میکند در این عنصر و در این ماده، ولی جمله‌ای و تعدادی معمونتها، عدد متناهی داره، کل اسیر للخمر و الخل و دبس و غیر ذالک، مثل آب انگور که ماده برای خمر و سرکه و شیره است، او جملتون لا معهو، یعنی لا مع المنتها، یا همه تعداد میپذیرد ولی بدون تناهی، که الهیول الاولا للکل، که هیول الاولا نسبت به کل صور این چنین است. قرار بعدی در مورد یه تقسیماتی است که در همه علل چارگانه هست، 6 تا اینجا از این به اصطلاح تقسیمات رو بیان کردن. هر کدوم از این علل چهارگانه میتونه بسیط باشه، میتونه مرکب باشه. مثلا فاعل بسیط، خداوند فاعل عالم است، بسیطه. فاعل مرکب، چند نفر رو هم جمع بشن یک جسم سنگین رو حرکت بدن، این حرکت نتیجه فعل چند نفره. یا مثلا ماده بسیط، هیولا اولا خودش بسیطه، بعدی ها همشون نسبت به صورت بعد از خودشون که میان مرکبن و امثال اینها، بسیط و مرکب. بعید و قریب، فاعل بعید، مثلا نفس ما فاعل بعید حرکت بدن است، ولی اون قوه عضلانی فاعل قریبشه. عام و خاص، فاعل عام یعنی اون که در اشیاء زیادی اثر میگذارد، مثلا آتش امر واحده ولی اشیاء زیادی میتونه بسوزانه، بس میشه فاعل عام. فاعل خاص اونی که در شیء واحد اثر کنه مثلا، و هکذا در اون اقسام دیگر. کلی و جزئی، کلی اونی که به ازای معلول نیست، مثلا پزشک رو در نظر بگیرید، یه کسی بیماره میگن برو پزشک، خب الان که میگن برو پزشک، الان این عنوان کلی که به ازای این بیماری خاص نیست، میشه عام، میشه کلی. یه وقت میگن به فلان پزشک مراجعه کن برای خصوص این مرض، فلان پزشک فقط، میشه فاعل خاص. هکذا در اون اقسام دیگه، ذاتی و عرضی، بعضی اوقات یک فاعلی یا حالا اقسام دیگر غایت، اقسام دیگر علت غایت صورت مانده، به ذات یک اثری دارد، ممکنه در عالم طبیعت به سبب امور مختلف این با اینکه به ذات یک اثری داره ولی بالعرض یک کار دیگری هم ازش پیش بیاد. مثالی که زده، بعضی امور هست مثلا در بدن انسان یا حیوان، اینا خودش گرمه، طبیعتش، مزاجش، ولی در بدن انسان عکس عمل میکنند، چون او به خاطر گرما میاد مثلا یک تغییر در یکی از اندامها، یکی از اخلاط میده، اون یکی از اخلاط که زائل شد اثر عکس میده. پس به ذات کارش چیز دیگری است، اما بالعرض یه اثر دیگه داره. و مثال های دیگری که باز را میگیم، بالقوه و بالفعل هم که معلومه، اونجوری که بالفعل برش اثر مترتب میشه، میشه فاعل یا ماده یا صورتی که الان بالفعله و این اثر بهش بار شد یا انفعال بهش بار شد. بالقوه اون که خب هنوز به مرتبه فعلیت نرسیده. این تقسیم هایی است که اینجا ایشون گفتن. قرارون فی احکام مشترکه بین العلل الاربع بسیطتن او ما له ترکیب، بسیط باشد این علت یا دارای ترکیب باشه. فالفاعل البسیط کالمبدا الاول، فاعل مرکب کعدت رجال یحرکون شیئا، ماده بسیط مثل هیولا، ماده مرکب مثل عقاقیر برای تریاق، تریاق یعنی پادزهر، برای که پادزهر درست بکنن میان چند تا دارو رو باش با هم ترکیب میکنن، این داروی از ترکیب گیاهانی بهش میگن عقاقیر که این پادزهره. صورت بسیط مثل صورت ما آب مثلا، اشیاء مختلفی که بسیط باشن، اجزای آب آبه، اجزای آهن آهنه، به چیز دیگری ترکیب نمیشه. اما مثلا صورت خانه، صورت خانه رو بخوای تجزیهش کنی باید توش آجر هست، چوب هست، سنگ هست. صورت یک باغ، خب یه تصوری از باغ هست ولی خودش داره اجزایی، پس بسیط نیست. غایت بسیط مثلا، مثالش مثل سیری برای گرسنگی، غایت برای خوردن، غایت خوردن چیه؟ غرض از خوردن سیر شدنه، پس یک غایت داره. اما گاهی یک کسی یک کاری میکند که باش چند تا هدف رو میخواد برسه. مثلا میگن کسی که لباس ابریشم بپوشد هم پشه او رو نمیگذد، چون باعث میشه پشه بشینه بمیره، هم برای زیبایی مثلا، پس دو تا غایت داره. غایت بسیط مثل شبع للعکل، سیر شدن برای خوردن که غایتونه. غایت مرکبه که تجمل و قتل القمل للبس الحریر، مثل هم تجمل و زیبایی هم کشتن پشه برای پوشیدن حریر. این یک تقسیم. او ما هو البعید و القریب، با فاعل بعید، فاعل قریب، غایت قریب، غایت بعید، مثالاش واضحه. عمتن او خصتن، یعنی عام و خاص. فالفاعل العام ما ينفعل عنه كثيرا كالنار المحرقه للاشياء، فاعل عام اون که اشیاء زیادی از او اثر میپذیرن، مثل آتشی که اشیاء مختلف میسوزانند. والخاص فاعل خاص، ما ينفعل عنه واحد، یک شیء از او فقط اثر میپذیرد. ماده برش همینطور قیاس کن. صورت عامه مثل صورت کرسی به طور مطلق، صورت خاص مثلا صورت، وقت میگید میز خب میشه عام، میگید این میز میشه خاص. غایت، غایت عام که اسهال صفرا لشرب سکنجبین و لشرب البنفسج، نرم شدن صفرا که غایت عام است برای نوشیدن سکنجبین و بنفشه. بنفشه گیاهی داروییه، با این بنفشه هایی که تو عید در میاد اشتباه نگی، اون چیز دیگه است. ول خاصه کلقاء زیدن صدیقه الخاص، غایت خاص مثل که این زید فقط بالخصوص دوستش میخواد ملاقات کنن. قسم دیگه کلی او ما هو الجزئی، فاعل کلی چیه؟ ما یکون و غیر موازن لما به ازائه من المعلول بل اهم. یعنی این فاعل فاعل فقط این معلول نیست، فاعل چیزای دیگه هم هست. مثلا طبیب لحاظ العلاج، کسی بیمار شد میگن برو پیش طبیب، اون طبیب فقط برای این بیماری نیست، برای چیزای دیگه هم هست. جزئیش به ازا باشه، به ازا یک دیگر باشه، که حاضر طبیب لحاظ العلاج. یا به طور کلی مثلا طبیب برای علاج، هیچ کس نمیگه تو بیمار شدی بیماری برو مثلا پیش یک مهندس درمان کن دیگه، پیش پزشک باید بری. ولی خانه میخوای بسازی، خب برو پیش مهندس ساختمان. سایر مثالاش هم همینطور. قسم دیگر ذاتیتن او عرضیه، فاعل به ذات هو الذی لذاته یکون مبدا للفعل، که مثالش معلومه، اکثر فاعل ها همینطوری هستند هم در مثال های ما. ولی فاعل بالعرض مثل سقمونیال تبرید، سقمونیال یه سمقی است بعضی گیاه ها میگیرن، این کارش خنک کردنه، با اینکه خودش گرمه به حسب مزاج خودش. حالا تو بر اساس اون طب سنتی که اینا چهار تا از این خلط ها از این اجسام سیال ماننده خیلی پیچیده که میگفتن اون اخلاط چهارگانه، یکی صفرا، صفرا اگه زائل شد بدن خنک میشه. حالا این سقمونیا صفرا زائل میکنه، با اینکه خودش بس طبیعتا گرمه، ولی زوال صفرا موجب خنکی میشه. مثل سقمونیا لتبرید مع کونی هارن به تب، فان فعله بالذات ازالت الصفرا، فعلش اینه که صفرا رو زائل کنه. اذا زالت الصفرا حصلت البروده فتضاف الی. و ذکروا للفاعل بالعرض اقساما ان شئت فرج الی کتبهم، یه در کتابای تفصیلی گفتن. مثال برای ماده بالذات، ماده بالعرض، این حال خوبه این نکته ماده بالذات و بالعرض رو بدونیم، چون غالبا ما در تعابیر به کار میگیریم، بعد اگه دقت نکنیم معناش موجب خلط میشه. ما مثلا میگیم آب میشه بخار بشود، چوب میتونه خاکستر بشه، غالبا اینجوری میگیم دیگه، ولی در واقع این مسامحه هست. آب میتواند بخار بشود، خب هر چیزی بپذیره باید خودش باقی بمونه دیگه. مثلا میگیم چوب، این جسم میتونه سیاه باشه، خب باید چوب باشه تا سیاهی بیاد دیگه، میتونه سفید باشه، میتونه گرم بشه، میتونه سرد بشه. ما با همین تعبیر که میگیم این چوب میتواند گرم و سرد بشه، میگیم میتونه خاکستر بشه. خب وقتی خاکستر شد بازم چوب باقیه؟ نه. ولی وقتی گرم و سرد باشه چوب هست واقعا. پس الان برای پذیرش سردی و گرمی این چوب میمونه، اما برای پذیرش خاکستر یا پذیرش صورت بخار آب و چوب باقی نمیمونن. اینجا در واقع اون چیزی که صورت بخار یا صورت خاکستر پذیرفته اون ماده این چوبه، نه خود صورت چوب. ولی ما مسامحتن میگیم چوب میتواند خاکستر بشود، صورت خاکستر بپذیرد. اینجا بهش میگیم ماده بالعرض، چون این چوب در واقع از دو جز تشکیل شده، یکی ماده یکی صورت. صورت چوب نمیتونه با صورت خاکستر جمع بشه، صورت آب مایع نمیتونه با بخار جمع بشه، ولی اون ماده شه که با هم جمع میشه. پس اینجا میگیم به این چوب، اگه گفتیم این چوب قابل خاکستر شدنه، در واقع ماده بالعرضه، چون قابل همیشه باید با مقبول جمع بشود. قابل یعنی اون پذیرا، مقبول یعنی اون چیزی که میاد، اون که وارد میشود. خب قابل وقتی میگیم پذیرای اونه که نمیتونه خودش از بین بره، در حالی که اینجا وقتی گفتی چوب، ماده چوب پذیرای خاکستر است، ولی صورت چوب ضد اون خاکستره، او باید زائل بشه تا صورت خاکستر بیاد. ولی اگر گفتیم چوب میتونه خاکستر بشه، در واقع ماده بالعرضه، چون یک جزش اینجوری، اون جزری در واقع باید زائل بشه. ماده به ذات ما یقبل شیئا به ذاته، این ماده به ذاته خودش مستقیم صورت رو میپذیره. ماده بالعرض چی؟ مثل ان یؤخذ القابل مع ضد المقبول فیجعل ماده له، قابل و اون پذیرا با ضد مقبول روی هم ماده برای مقبول بعدیه. یعنی الان ماده چوب با این صورت چوب رو هم میگیم این میتواند خاکستر بشود، در حالی که صورت چوب ضد صورت خاکستره، ولی مسامحتا اینطوری میگیم. مثلا آب برای هوا، برای بخار شدن، یا نطفه برای انسان. صورت نطفه که نمیشه صورت انسان بپذیره، دو تا صورتانی که با هم جمع نمیشن، ولی مادهشه که جمع میشه. اما ما میگیم نطفه قابل انسانیته. فإن الصورة المائية أو النطفية، صورت آب یا صورت نطفه ضد مقبوله، ضد اون چیزی که بعد میخواد بیاد. ولابد ان یبتل عن الماده، باید حتما بره تا صورت بعدی بیاد. صورت بالذات مثل شکل کرسی، صورت بالعرض مثل سفیدی سیاهی، به عرضش میگیم صورت. در اون تعبیر بحث قبلی از کلام ابن سینا نقل شد که به عرضش هم میگفتن صورت شی، اینجا به این معنی. غایت بالذات مثل صحت برای دوا، که دوا غایتش اینه که موجب سلامتی بشه. بالعرض هم اصنافش کثیر است که در کتب گفته شده، کما بالفعل او بالقوه که مثالاش هم واضح هست. همه اینا که گفتیم العلت مطلقا ایتا من الاربعه کانت درو، یعنی حکما این گونه درایت کردن که علت به طور مطلق تقسیم میشه به اینهایی که گفتیم. و اما دو نکته هم در مورد احکام علت جسمانی مختصرا بگیم که مطلب مشکلی هم نیست. دو تا مطلب اینجا هست، یکی این که علت جسمانی، یعنی علتی که مرکب از جهت قوه و فعلیته، هر علتی که مرکب از قوه و فعل باشه در عالم طبیعته و یه بهش میگیم علت جسمانی. دو تا ویژگی او داره که اینجا ذکر شد، یکی این که از حیث شدت اثر، عدد آثار و زمان اثرگذاری محدوده. یعنی شما یه علت جسمانی ندارید که در عدد آثار و زمانش و شدتش نامتناهی باشه. چرا حالا اینطوریست؟ ما بر اساس حرکت جوهری به راحتی این را میفهمیم. اگر ما اثبات کردیم که کل عالم طبیعت و اجزایش در حرکت جوهریان، حرکت یعنی که هر دیدن نظر بگید مسبوق به عدم قبلیه و مسبوق به آینده که هنوز نیامده، پس دائما محدوده. چیزی که مسبوق و ملحوق عدم است، قبلش عدمه بعدش عدمه، اثرگذاریش نامتناهی میشه، تعداد آثارش یا زمانش نامتناهی میشه. پس به مقتضای حرکت جوهری تصور این که چرا علتهای جسمانی در شدت و زمان و تعداد اثر محدودن خیلی واضحه. به مقتضای حرکت جوهری این حکم اول و توضیح و دلیل پیرامونش. حکم دوم این که علتهای جسمانی در اثرگذاریشون مشروط به وضع و محاذات خاصی با اون منفعل هستن. هر علت جسمانی باید نسبت به اون چیزی که اثر میخواد بگذاره در اون، یعنی اون منفعل. مثلا آتش میخواد آب رو گرم کن، پس این آب میشه منفعل، آتش میشه مؤثر. باید بین این آتش و این آب یک وضع و محاذات خاص برقرار باشه تا اثر کنه. حالا این هم مثال ساده عرفیست، دقیق ترش هم میشه مثال زد. به هر حال معنا نداره که علت جسمانی بدون رعایت وضع و نسبت مکانی خاص به طور مطلق بیاد اثر بگذاره. حتما وضع محاذات معینی باید باشه. چرا؟ اثرگذاری فرع اصل وجوده. هر مؤثری که میخواد اثری بگذاره، ایجادی تأثیری داشته باشه، اولا باید وجود داشته باشه. پس ایجاد و اثرگذاری فرع وجوده. خب این موجودی که الان ما در نظرش گرفتیم، گفتیم چگونه موجودی است؟ موجود مادیه. ویژگی موجود مادی و اون که آمیخته با قوه از چیه؟ این که وضعی است، در مکان و در فضا قرار گرفته، وضع داره، قابل اشاره حسیه. خب اگر این موجود اثرگذاری و ایجادش فرع وجودشه، نحوه وجودش هم وضعیه، این موجود مادی نحوه وجودش وضعیه، آیا می شود نحوه وجود که اصل است وضعی باشد ولی اثرگذاریش غیر وضعی باشه، مشروط به وضع نباشه؟ اگه اثرگذاریش مشروط به وضع نیست، یعنی پس باید در اصل وجودش هم مشروط به وضع نباشد. اصل وجودش وضعی نباشد یعنی مادی نباشد، چون موجودی که وضعی نیست یعنی مادی نیست. هر چیزی که مادی است وضعی است، یعنی در عالم طبیعت بهش میشه اشاره کرد، داره یک وضع معینیه. بنابراین همین که ما معنای ماده و قوه رو درست بشناسیم و ویژگیش رو درست بشناسیم، میفهمیم که هر موجود مادی در مقام اثرگذاری متوقف بر اون وضع و محاذات بین فاعل و منفعل است. قررون فی بعض احکام العلت جسمانیه قد انتها تأثیر و ذات مدتن. ذات در اینجا مؤنث زوه، یعنی دارا، صاحب، محدود است و منتهی است، دارای انتهاست، تأثیر و اثرگذاری چیزی که دارای ماده است، ذات مدتن ای علتون صاحبت و مادتن، یعنی علتی که دارای ماده است. از چه جهت متناهیه؟ فی مدتن یعنی در زمان تأثیر، و عدتن عدد تأثیر و شدت تأثیر. این مسئله اول. مسئله دوم، ولیست ایزن، یعنی کما ان العلت الجسمانیه و القوه الجسمانیه متناهیت و تأثیر، همونطور که الان مسئله اول گفتیم که اینا متناهیان، مسئله دوم اینه کذالک لیست اثرت الا به ان منفعلون ای منفعلها منها به وضع خاصن اقترن، اثر نمیگذارد مگر این که منفعلش و اون اثرپذیرش نسبت به این ماده به وضع خاصی مقارن باشه، دارای وضع خاصی نسبت مکانی خاصی باشه. فالقوت الناریه لا تؤثر فی ماء القدر اینما وقعت، قوه آتش اثر نمیکنه در آب دیگ، هر کجا که این دیگ رو گذاشتی. بل اذا حصل بینهما وضع خاص و محاذات خاصه، باید یه نسبت خاصی بینش باشه. یا زمین خورشید مثلا به هر جوری زمین روشن نمی کند، و شمس لا تزی الارض کیف ما تحققت بل به مقابلت خاصه، یه مقابل خاصی باید باشه. گاهی ممکنه مثلا مقابل نباشه ولی چیزی که به منزله مقابله، مثلا شما یک قار تار که دهانش جوریست که پشت به آفتابه، پس هیچ وقت روشن نمیشه، اما آینه مقابلش بذارید نور منعکس میکنه، داخل روشن میکنه. الان این بازم به منزله مقابل است، پس خورشید زمین روشن نمیکند هر جور که تحقق پیدا کنه، بلکه به یک مقابله خاص یا اونچه که در حکم مقابله خاصه، مثل که با آینه شما مکان تاریک روشن کنید. ولم نشر الى دلیل المسالتین مع طول زیده فی الاولا، دیگه به دلیل دو تا مسئله، اون دلایلی که در کتاب مفصل فلسفی آوردن، اشاره نکردیم، خصوصا اولی که خیلی بر اساس فلسفه مشهور دلیلش طولانی بود. ما بر اساس الکجوالی خیلی راحت اینو متوجه میشیم، از به مقتضا ثبوت الحرکت الجوهریه فی القوا و التبایع کل قوتن تنحل الى قوا، هر قوه منحل به قوای دیگری میشود. بعد دارید کل واحدته، کل واحدت منها محفوفت بالعدمین محدودت ذاتن و اصلا، هر قوهی هر طبیعتی منحل به اجزایی میشه چون به مقتضای حرکت جوهری ذاتش در حرکته، پس یک سابقه عدمی همواره داره، پس هر قوهی منحل میشه به قوه هایی و کذا هر طبیعتی که هر کدوم از اینها محفوف به دو عدمن، یعنی قبلش و بعدش، وقتی محفوف به دو عدم و پوشیده شده به دو عدم بود، پس بنابراین محدودتون ذاتن و اثرن، پس از لحاظ ذات و اثر میشه ذاتش محدود و اثرش محدوده. و اما دلیل مطلب دوم، و اشتراط الوضع ایزن سهل و نیل، شرط وضع هم خیلی رسیدنش ساده است، که چرا وضع باید باشه؟ بعد تصور ان احتیاج القوه الى الماده فی الوجود یستلزم احتیاج الی فی الایجاد. اگر این قوه اثرگذار مادی است در وجود خودش، پس محتاج به ماده است در وجودش. اگه اینطوریه، یعنی در کارش هم اینطوریه، قوه مادی همونطور که در اصل ذاتش مادی است و محتاج به ماده است، در اثرگذاریش هم محتاج به ماده است. ماده هم که یعنی مقارن با وضع دیگه، ماده بدون وضع نمیشه. احتیاج الی الماده فی الایجاد برای چیه؟ لیحصل بها للقوه وضع معمون فعلها. احتیاج به ماده در ایجاد و اثرگذاری برای این است که حاصل بشود به سبب این ماده برای قوه اثرگذار یک وضعی با منفعل این قوه. و الا اگر این قوه نیاز به این وضع نداشت، یعنی نیاز به ماده هم نداشت. و الا لم تکن محتاج الى الماده فی الایجاد. اگه در اثرگذاریش محتاج به ماده وضعی نبود، فلم تکن محتاج الیها فی الوجود، پس در اصل وجود هم محتاج نخواهد بود. لان القنی فی الفعل قنی فی الذات فلزم کونها مفارقتن. پس باید مفارق و مجرد باشه دیگه، اگه نیاز به ماده نداره، ماده وضعی نمیخواد. در حالی که ما فرض کردیم که این قوه مؤثر دارای ماده است، فقط فرضناها ذات الماده. ذات بازم اینجا مؤنث زو هست، نه به معنای گوهر. هازا خلفون فنفس و تصور ان القوه جسمانیتن و ذات و مادتن. همین که ما تصور کردیم که این قوه جسمانی است و قوه دارای ماده است، خود به خود عدتنا الی المطلوب، ما رو رساند به مطلوب، که پس باید در اثرگذاریش وضع خاص ملاحظه بشه. الحمدلله رب العالمین.